مترادفة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
کردستان میزبان 12 سفر استانی رئیس جمهور، دیدار با اقشار مختلف مردم، نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از جمله برنامه‌های سفر آقای پزشکیان به این استان اعلام شده است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خبر داد آغاز فرایند شناسایی 1000 نقطه پرخطر جدید در جاده‌های کشور. آقای اکبری از 900 نقطه حادثه خیز قبلی ایمنسازی حدود 800 محدوده پایان یافته است. سازمان حمایت اعلام کرد غیر قانونی بودن افزایش 24% بهای بلیط هواپیما، شرکت‌های هواپیمایی به سرعت قیمت‌ها را اصلاح کنند. و دردسر تازه رئیس جمهور آمریکا برای جهان، پوتین یک هفته پس از دستور ترامپ برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای به مقام‌های ارشد روسیه دستور داد تحقیقی برای احتمال از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای تهیه کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما بخیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. رئیس جمهور گفت قطعاً ساختار آموزش کشور متحول و با بهبود آموزش و توانمندسازی نسل جوان پایه‌های رشد و استقرار اقتصاد دانش بنیان را تقویت می‌کنیم. آقای پزشکیان در نشستی 3 ساعته با فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال این حوزه را از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور توصیف کرد و افزود دولت در راستای تسهیل فعالیت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات حقوقی از رؤسای محترم مجلس و قوه قضاییه دعوت خواهد کرد تا جلسات مشابهی با فعالان این حوزه برگزار کنند تا خلأهای قانونی و حقوقی با مشارکت نهادهای قانونگذاری و قضایی برطرف شود. در این جلسه که وزرای ارتباطات، اقتصاد، علوم، معاون علمی و فناوری، معاون امور زنان و خانواده و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی رئیس جمهور را همراهی می کردند، مسائل و موانع پیش رو که زیستبوم نوآوری و اقتصاد دیجیتال در فضای تخصصی و سازنده بررسی و قرار شد دستوراتی برای پیگیری و رفع مشکلات صادر شود. رئیس جمهور در 12 سفر استانی امروز پنجشنبه 15 آبان به استان کردستان سفر می کند. دیدار با اقشار مختلف مردم، نشست با فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران، فعالان سیاسی، فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی استان کردستان از جمله برنامه های سفر رئیس جمهور اعلام شده است. نشست شورای توسعه عدالت آموزشی نیز یکی دیگر از برنامه‌های آقای پزشکیان در این سفر است که با مشارکت مردم برگزار خواهد شد. تأکید رؤسای مجلس ایران و پاکستان بر توسعه روابط پارلمانی و همکاری‌های منطقه‌ای و اقتصادی. آقای قالیباف که به دعوت رسمی همتای پاکستانی خود به این کشور سفر کرده با ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. رئیس مجلس در این سفر علاوه بر دیدار با رؤسای مجلس ملی و سنای پاکستان با نخست وزیر و سایر مقامات ارشد سیاسی این کشور نیز گفتگو خواهد کرد. سفر به شهرهای مهم لاهور و کراچی و دیدار با نخبگان فرهنگی، مذهبی و بازرگانان پاکستانی دیگر برنامه‌های آقای قالیباف و هیئت پارلمانی کشورمان در این سفر است. آقای قالیباف در جریان بازدید از مجلس ملی پاکستان و گفتگو با ایاز صادق در یادداشتی در دفتر یادبود ملی پاکستان نوشت: فرصت تکرار دوستی و برادری دو ملت ایران و پاکستان و مرور فرصت‌های گسترش مناسبات بود. ما در مجلس شورای اسلامی ایران در مسیر توسعه همکاری‌ها با پاکستان گام برمی‌داریم و برای آن آینده‌ای روشن متصوریم. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از آغاز فرایند مشترک با پلیس راه برای شناسایی 1000 نقطه پرخطر جدید و 100 محور اصلی خبر داد. آقای رضا اکبری با اشاره به پیشرفت چشمگیر در حوزه ایمن سازی محورها گفت: آخرین فهرست مصوب کمیسیون ایمنی راه‌های کشور شامل 887 نقطه حادثه خیز بود که طبق گزارش‌های دریافتی فقط 90 نقطه از آن در مرحله اجرا باقی مانده است که تلاش می‌کنیم این نقاط را هم تا پایان امسال ایمن کنیم. به یفسود در تفاهم جدیدی که با پلیس راه منعقد شده، مقرر شده 1000 نقطه جدید برای برنامه‌ریزی‌های آتش شناسایی شوند. به همین منظور کارشناسان مشغول تحلیل آمار تصادفات 3 ساله هستند تا نقاطی که بیشترین خطرپذیری را دارند با دقت انتخاب شوند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزایش 24% بهای بلیت هواپیما را غیر قانونی اعلام کرد. این سازمان در نامه‌ای به انجمن شرکت‌های هواپیمایی تأکید کرد طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نرخ خدمات حمل و نقل هوایی باید فقط بر اساس تغییرات واقعی هزینه‌ها و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری اعمال شود و پیش از اجرا گزارش آن به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه شود. سازمان حمایت از انجمن شرکت‌های هواپیمایی خواسته به سرعت این افزایش قیمت را اصلاح کنند. در غیر این صورت مطابق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد می‌شود. انجمن شرکت‌های هواپیمایی در روزهای گذشته از افزایش 24% نرخ بلیط هواپیما بنابر دلایلی چون افزایش نرخ ارز مبادله‌ای به 105,000 تومان، افزایش 24% نرخ سوخت هواپیما، دریافت 30% مالیات بر ارزش افزوده سوخت و همچنین اخذ 10% مالیات بر ارزش افزوده از مسافران خبر داده بود. بیش از 20,400 قطعه انواع سکه در دومین حراج پاییزی مرکز مبادله ایران فروخته شد. بنابر اعلام این مرکز، خریداران می توانند از 26 آبان برای دریافت سکه های خریداری شده به شعب بانکی مراجعه کنند. این پنجمین حراج سکه مرکز مبادله ایران از ابتدای امسال بود. در این حراج 9,011 قطعه ربع سکه بهار آزادی با میانگین قیمت 31,384,000 تومان، 2,401 قطعه نیم سکه بهار آزادی با میانگین قیمت 55,477,000 تومان و 9,046 قطعه سکه تمام بهار آزادی با میانگین قیمت 106,822,000 تومان تخصیص یافت. توقیف کشتی حامل 960,000 لیتر سوخت قاچاق. بنابر اعلام پایگاه دریابانی قشم، این کشتی که حامل 960,343 لیتر گازوئیل قاچاق بود در آبهای مرزی توقیف شده است. 19 متهم در این پرونده دستگیر شدند و ارزش محموله قاچاق حدود 35 میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد می شود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از امضای آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو با وزارت ارتباطات خبر داد. آقای ظفرقندی گفت این آیین‌نامه به زودی ابلاغ می شود. وزیر بهداشت همچنین به سفر خود به دو کشور مصر و عربستان اشاره کرد و گفت این دو کشور تمایل دارند در حوزه‌های علمی همکاری خود را با ایران توسعه دهند.
سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی این استش که با کشورهای همسایه تعامل هم علمی و هم اقتصادیمون رو بیشتر بکنیم. این سیاست کلی است. در سفر اخیری هم که ما داشتیم و حتی در سفر قبلی که به مصر داشتیم، کشور مصر و کشور عربستان مایل به همکاری هستن. ما هم تمایل داریم در ابعاد علمی و در ابعاد تبادلات اساتید، کنگره ها و طبیعتاً هر چی رفت آمدا بیشتر بشه ارزش افزوده علمی ایجاد میشه. در بحث دارو هم ما فکر میکنیم که با توجه به شرایطی که داریم در کشور میتونیم با تعامل با کشورهای همسایه و عربستان و مصر و کشورهایی که تو این زمینه بالاخره ظرفیت هایی دارن یه کمکی رو برای افزایش و هم افزایی در بحث دارو و تجهیزات پزشکی هم ایجاد کنیم.
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان با حضور وزیر امور خارجه افتتاح شد. این دفتر با هدف تسهیل ارتباطات بین المللی استان، گسترش دیپلماسی اقتصادی و توسعه همکاری‌های خارجی همدان آغاز به کار کرده است. آقای عراقچی در حاشیه افتتاح این دفتر ضمن محکوم کردن تهدیدهای وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر حمله به ونزوئلا گفت این خوی ستیزه‌جویی آمریکاست که می‌خواهد همه کشورها زیر سلطه آن باشند. اما جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن این اظهارات همبستگی خود را با مردم و دولت ونزوئلا اعلام کرده و در کنار مردم ونزوئلا می‌ماند. وزیر امور خارجه به دفاع مقدس 12 روزه هم اشاره کرد و افزود این یک واقعیت است که دشمن در همه اهداف خود در جنگ 12 روزه شکست خورد. آنها روزهای اول جنگ پیغام مذاکره می دادند، اما پیام ما روشن بود که حین مذاکره بودیم که حمله کردید و تجاوز را متوقف کنید تا زمینه برای دیپلماسی روشن شود. آقای عراقچی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران اکنون از همیشه آماده تر برای دفاع از خودش است و برای دشمنان ایران مسلم شده که به هیچ کدام از اهدافشان علیه مردم ایران نخواهند رسید.
ببین این خوی تجاوزگری و خوی سلطه طلبی آمریکاست که در همه جای دنیا داره خودش نشون میده. اونها طالب کشورهایی هستن که در بست تابع اونها باشن و در جهت منافع آمریکا کار بکنن. خب کشورهای مستقل رو بر نمیتابند، همونطوری که با جمهوری اسلامی ایران سالهاست که دشمنی کردن، تحریم اعمال کردن، تهدید کردن، تهدیدات خودشون حتی به لحاظ نظامی عمل کردن که خب نتیجه نگرفتن از هیچ کدوم از اینها. الان ونزوئلا رو دارن تهدید میکنن و این از نظر جامعه بین الملل واقعا محکوم هست. جنبش عدم تعهد ما اخیرا جلسه ای داشتیم، جلسه وزرای خارجه، بحث ونزوئلا، تهدیدات آمریکا، یک جانبه گرایی آمریکا، فشارهای آمریکا و تحریمهای آمریکا اونجا اتفاق نظر وجود داشت که خلاف اصول و موازین بین الملل هست و باید محکوم بشه. ما همواره همبستگی خودمون رو با مردم ونزوئلا و دولت ونزوئلا اعلام کردیم و الان هم با توجه به روابط دوستانه که با ونزوئلا داریم اعلام کردیم که محکوم میکنیم سیاست‌های آمریکا و طرح آمریکا رو و در کنار مردم ونزوئلا هستیم. میشه
یک نشریه آمریکایی از تردید ترامپ درباره اقدام نظامی علیه ونزوئلا خبر داد. وال استریت جورنال گزارش داد مقام‌های آمریکایی اعلام کردند دونالد ترامپ در دیدار با مشاوران ارشد خود درباره آغاز عملیات نظامی برای برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ابراز تردید کرده است. این منابع که به نامشان اشاره نشده افزودند که ترامپ نگران است حملات احتمالی نتواند مادورو را به کنارگیری وادار کند. با این حال او همچنان در حال بررسی گزینه‌های نظامی مرتبط با ونزوئلا است. منابع فلسطینی اعلام کردند ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی تجاوزگری‌های خود به نوار غزه را از سر گرفت و تعدادی از ساختمان‌های مسکونی در شرق شهر غزه را تخریب کرد. این در حالی است که مقام‌های رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب تایید کردند که حماس طبق توافق آتش‌بس یک جسد دیگر متعلق به اسرای صهیونیست در نوار غزه را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل داده است. ارتش رژیم اشغالگر در بیانیه‌ای اعلام کرد بر اساس اطلاعات صلیب سرخ جسد یکی از اسرای اسرائیلی تحویل داده شده و در مسیر انتقال به یکی از یگان‌های ارتش در غزه قرار دارد. بر اساس آمار رسمی از توافق آتش‌بس در نوار غزه تا کنون مقاومت غزه 20 اسیر زنده رژیم صهیونیستی و 23 جسد از مجموع 28 اسیر کشته شده صهیونیست در نوار غزه را به صلیب سرخ تحویل داده است. یک هفته پس از دستور ترامپ برای اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز به مقام‌های ارشد این کشور دستور داد طرح‌هایی برای احتمال اثرگیری این آزمایش‌ها تهیه کنند. کارشناسان اقدام امریکا و پاسخ روسیه را آغاز فصلی تازه از رقابت دارندگان سلاح‌های هسته‌ای برای آزمایش‌های اتمی می‌دانند. این در حالی است که بسیاری از این کشورها مدعی تلاش برای آری‌سازی جهان از سلاح‌های هسته‌ای‌اند. محمود بلنداختر و گزارشی در این باره.
دستور پوتین رئیس جمهور روسیه برای تهیه طرح‌های احتمالی از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای پاسخی مستقیم به اظهارات ترامپ در مورد آمادگی آمریکا برای چنین آزمایش‌هایی است. پوتین تأکید کرده که طرح‌های پیشنهادیش تنها برای بررسی امکان پذیری است و نه اجرای فوری، اما کارشناسان آن را نشانه‌ای از جنگ سرد می‌دانند. روسیه از سال 1990 آزمایش هسته‌ای انجام نداده، اما بسیاری می‌گویند پوتین با این دستور به دنبال بازدارندگی در برابر سیاست‌های تهاجمی آمریکاست. این حرکت می‌تواند منجر به مسابقه تسلیحاتی جدید شود، به ویژه با توجه به جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب علیه روسیه. کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که از سرگیری آزمایش‌ها ثبات جهانی را مختل کرده و خطر آلودگی محیطی و تشعشعات را افزایش می‌دهد. کرملین این اقدام را واکنشی به اقدامات و اظهارات اخیر آمریکا توصیف کرده و تأکید دارد که روسیه تنها در صورت لزوم پیش خواهد رفت. با این حال، بازگشت آمریکا و روسیه به سیاست‌های هسته‌ای تهاجمی ممکن است کشورهای دیگر مانند چین را نیز به واکنش وادارد و جهان را به سمت یک بحران جدید سوق دهد.
به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، سالانه 30% از قلمرو اتحادیه اروپا با کمبود آب روبروست. مراکز تحقیقاتی در اروپا هشدار دادند که هدر رفت آب در اروپا در حال تشدید بحران اقلیمی و تضعیف تاب‌آوری اقتصادی است که به کاهش تولید انرژی در اروپا هم منجر خواهد شد. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
اروپا هم از کمبود آب رنج می‌برد و بسیار نگران شده است. با بحرانی دست به پنجه نرم می‌کند که بخش انرژی قاره سبز را هم هدف قرار داده است. بر اساس گزارش یک مرکز تحقیقاتی در دانمارک، چرخه آب از استخراج و تصفیه تا انتقال و مصرف به انرژی وابسته است و در مقابل تولید انرژی نیز به منابع آبی نیاز دارد. اما وضعیت این منابع آبی در اروپا چندان خوب نیست. سالانه حدود 30% از قلمرو اتحادیه اروپا با کمبود آب روبرو است و کمتر از 40% از آبراها فقط در وضعیت مناسب قرار دارد. اما هاردی، وزیر آب انگلیس:
ما باید به این گرما و کمبود آب عادت کنیم و الگوی مصرف رو به سرعت تغییر بدیم. در هفته‌های گذشته شمار بیشتری از شرکت‌های آب ممنوعیت‌هایی همچون ممنوعیت استفاده از شلنگ آب و آبیاری باغچه اعمال می‌کنند تا ببینیم در ماه‌های آینده چه پیش خواهد اومد.
کمبود انرژی می‌تواند توزیع آب را مختل کند و خشکسالی یا موج گرما هم می‌تواند تولید انرژی را کاهش دهد. به گزارش یورونیوز، ناکارآمدی در بخش آب و انرژی میتواند هزینه ها را به شدت افزایش دهد و تا سال 2050 تولید ناخالص داخلی کشورهای پردرآمد را تا 8% و کشورهای کم درآمد را در اروپا تا 15% کاهش دهد. تا کنون چالش های مرتبط با آب در اروپا بیش از 9 میلیارد یورو هزینه اضافی برای بخش انرژی در این قاره ایجاد کرده است. کارشناسان میگویند دولت‌ها باید مقررات تازه‌ای برای بهره‌وری آب و انرژی وضع کنند، از جمله کاهش هدررفت آب، استفاده از فناوری‌های هوشمند و بازیافت آب صنعتی. دیوید کی، مدیر شرکت آب منطقه‌ای در انگلیس:
ما باید مطمئن شویم که آب مورد نیاز برای مصرف کنندگان در یورکشایر و نیز برای حفظ محیط زیست تأمین می‌شود. بنابراین محدودیت هایی در مصرف آب ایجاد کرده ایم.
اروپا حالا می داند که کمبود آب فقط یک مسئله زیست محیطی نیست، بلکه تهدیدی برای اقتصاد، سلامت عمومی و حتی امنیت قاره است.
با ادامه درگیری ها در سودان، سازمان ملل متحد از گزارش های متعدد درباره نقض شدید حقوق غیرنظامیان در ایالت دارفور شمالی به شدت ابراز نگرانی کرد. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، به نقل از گزارش دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل گفت داوطلبان محلی مواردی از اعدام، تحقیر، اخاذی و حمله از جمله علیه کسانی که پس از تصرف شهر الفاشر به دست نیروهای پشتیبانی سری در حال فرار بودند را مستند کردند. سازمان بین المللی مهاجرت هم اعلام کرده که از 26 اکتبر تا کنون نزدیک به 82 هزار نفر از الفاشر و مناطق اطراف آن گریختند. صندوق جمعیت سازمان ملل نیز گزارش داده زنان و دختران در مسیر فرار از الفاشر با تجاوز، آدمربایی و خشونت‌های شدید مواجه شدند. منابع محلی دیگر هم گزارش دادند که حدود 1300 نفر با زخم‌های ناشی از اصابت گلوله در مسیر فرار به منطقه تاویلا رسیدند. سودان هم اکنون شاهد درگیری ارتش این کشور و نیروهای موسوم به پشتیبانی سریع است. آقای جعفری و خبرهای ورزشی امروز.
سلام، صبحتون بخیر. کار صعود استقلال از مرحله گروهی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا دشوار شد. در ادامه هفته چهارم رقابت‌ها تیم استقلال ایران برابر میزبانش الوحدات اردن به تساوی 1-1 رسید. استقلال با این تساوی 4 امتیازی شد و برای راهیابی به مرحله بعد باید در 2 دیدار پایانیش برابر الوصل امارات و المحرق بحرین حد اکثر امتیازات ممکن رو کسب کنه. عنوان قوی ترین وزنه‌بردار ارتش‌های جهان به نماینده کشورمون رسید. در روز آخر مسابقات وزنه‌برداری سیزم در بابلسر، علیرضا اسفندیاری از ایران در دسته فوق سنگین با مجموع 398 کیلوگرم موفق به کسب نشانه طلا شد. ابوالفضل فدوی دیگر نماینده کشورمون بعد از وزنه‌بردار روس بر سکوی سوم ایستاد. در دسته 110 کیلوگرم محمد مسعود ممیوند با مجموع 371 کیلوگرم عنوان نخست و نشانه طلا را به خودش اختصاص داد و مسعود نصرتی برنز گرفت. در رده‌بندی تیمی این رقابت‌های 3 روزه تیم کره شمالی با درخشش سبک وزن‌هاش جام قهرمانی را بالای سر برد. ایران دوم شد و عنوان سومی به روسیه رسید. پرهام مقصودلو به دور سوم جام جهانی شطرنج صعود کرد. در این دور از رقابت‌ها که با حضور برترین اساتید شطرنج بزرگ دنیا در شهر گوای هند در حال برگزاری، پرهام مقصودلو با برتری برابر الکساندر موتلیف از رومانی در 2 مسابقه رفت و برگشت به مرحله سوم رقابت‌ها صعود کرد. پویا ایدنی در دیدار با مورالی کارتیکان از هند به تساوی رضایت داد. با توجه به تساوی 2 شطرنج باز در دور رفت این مرحله، مسابقه سوم تکلیف فرد صعود کننده را مشخص خواهد کرد. بردیا دانشور دیگر نماینده کشورمون هم با وجود تساوی در مساف دوم مقابل ایوان ساریچ از کرواسی به دلیل شکست در دیدار رفت از ادامه مسابقات باز موند. و فهرست تیم فوتبال امید برای حضور در مسابقات چند جانبه قرقیزستان اعلام شد. 23 بازیکن از 12 باشگاه لیگ برتری به این اردو دعوت شدند. نکته قابل توجه این فهرست نبوده هیچ بازیکنی از فولاد به عنوان یکی از بازیکن سازترین باشگاه‌های سال‌های اخیر فوتبال ایران و تراکتور قهرمان فصل گذشته لیگ برتر در جمع بازیکنان دعوت شده است. مسابقات 4 جانبه فوتبال قرقیزستان اواخر هفته آینده با حضور تیم‌های ایران، روسیه، قرقیزستان و بحرین آغاز میشه و شاگردان امید روانخواه که خودشون رو مهیای حضور در جام ملت‌های آسیا می‌کنند، 4 شنبه 21 آبان در نخستین بازیشون برابر تیم امید روسیه سفارایی خواهند کرد. از توجهتون بسیار سپاسگزارم.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان، سردی هوا تا چند روز آینده در کشور ماندگاره. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای کشور گفتگو می کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. حضور شما سلام می کنم خانم رفیعی، منتظر شنیدن توضیحات شما هستیم.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما سرکار خانم گنجی و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. صبح پنجشنبه همگی به خیر باشه. در ادامه صحبتهای شما اضافه کنم که طی 5 روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام و پایدار خواهد بود. فقط امروز در مناطقی از استان گیلان بارش پراکنده باران رو خواهیم داشت، ضمن اینکه امروز در نوار شرقی کشور، مناطقی از جنوب شرق کشور هم وزش باد شدید خواهد بود که گاهی همراه با گرد و خاک خواهد شد و کاهش کیفیت هوا رو هم برای این مناطق به همراه داره. حالا سالمندان و کودکان بایستی حتما توجه لازم رو در این مناطق داشته باشن. اما امروز آبهای دریای عمان مواج و متلاطم پیش بینی شده و افزایش ارتفاع امواج دریا رو خواهد داشت و سبب ایجاد حالا محدودیت هایی در انجام فعالیت های دریایی هم خواهد شد. تهران هم امروز غبار محلی رو خواهد داشت، گاهی هم وزش باد رو داریم ولی وزش باد ملایم هست. بیشن دمای امروز تهران در گرمترین ساعت 18 درجه بالای صفر خواهد شد. کمین دمای امروز در تهران به 9 درجه بالای صفر رسید و پیش‌بینی می‌کنیم فردا هم حدوداً به 10 درجه بالای صفر برسه و در واقع میشه گفت که از روز شنبه دیگه به تدریج افزایش دما رو هم برای تهران انتظار داریم. سردترین مرکز استان امروز تو شهر کرد با دمای 5 درجه زیر صفر گزارش شد. بیرجند، بجنورد، همدان 2 درجه زیر صفر شدند و سردترین منطقه در کشور هم امروز مربوط به دشت نمدان بوده در استان فارس که دمای 7 درجه زیر صفر رو تجربه کرد.
متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
از آن ظهر به وقت تهران ساعت 11:48 دقیقه بخش بعد رأس ساعت 11.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیکی یا بنت رسول الله،
یا بنت حبیب
الله. السلام علیکی یا بنت نبی الله،
السلام علیکی یا سیدتی یا سائل العالمین من الاولی. السلام عليك يا
رسول الله،
السلام عليك يا
نبي،
همراهان عزیز و ارجمند، با شما سروران گرامی هستیم از رادیو سراسری معارف و سلامی دوباره رو به محضر شما بزرگواران بگیم. انشالله همیشه سالم و سعادتمند و پیروز باشید. به ساعت 8:28 دقیقه رسیدیم. در ادامه برنامه های این نوبت رادیو سراسری معارف و شما عزیزان خواهیم بود. تا دقیقه دیگر دعای باران رو براتون پخش میکنیم و ساعت 8:45 دقیقه با معرفی برنامه های رادیو سراسری معارف در برنامه ایستگاه 96 با شما عزیزان خواهیم بود. انشاءالله که مجموع برنامه های این رسانه دیرین رو بپسندید و با ما همراه باشید.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه